بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن بود. ادله حرمت رو بررسی می کردیم که یکی از ادله اضرار به نفس است و عرض کردیم که این اضرار به نفس توائفی از روایات را به دنبال دارد که باید بررسی کنیم. طائفه آخر که بیان شد در ارتباط با تفسیر لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بود و گفتیم که روایاتی داریم که تهلکه را از آن روایات محل بحث است که می توان از روایات معنای تهلکه را به دست آورد و بگوییم که تهلکه اعم از فنا شدن و موت است. یکی از این روایات روایت حماد لحام بود که سندش رو ما بررسی می کردیم. آخرین وجهی که برای سند برای ثقه بودن حماد لحام عرض می کنیم روایت یکی از اصحاب اجماع از ایشان. البته این وجه من گفتم در یکی از جلسات ولی خلاصه شو الان میگیم که جمع‌بندی بشه بحث. خب پس روایت یکی از اصحاب اجماع مقدمتاً یک کبرای کلی خدمت عزیزان بگم. در علم رجال دو جور ما توثیق داریم، یه توثیق عام داریم یک توثیق خاص داریم. توثیق خاص این است که نجاشی بگوید مثلا ابن ابی عمیر ثقتون اینون، این توثیق خاص است. یک توثیق عام داریم، مثلا فرض بفرمایید که هر کسی که اصحاب اجماع از او نقل حدیث داشته باشد، همین نقل احد من اصحاب الاجماع این توثیق برای اون شخص است. این یه بحثی است در علم رجال. خب در اینجا ما نمیخوایم بحث رو خیلی مفصلش کنیم ولی به مقداری که مفید باشه عرض میکنیم. اینجا حسن ابن علی ابن فضال از حماد ابن واقد سلام علیکم حدیث داره، یعنی نقل روایت میکنه. حالا اگر آدرسش رو من درست نوشته باشم، کافی جلد 2 صفحه 219. خب اینجا باید چند تا بحث بشه. یک، حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع باشه که این خودش محل بحث است و باید بررسی بشه. دو، این که حماد ابن حماد لحام از حماد لحام مطلق از منصرف به حماد ابن واقد باشه. ما یک حماد مطلق داریم که بدون قید است. این حماد باید همان حماد ابن چی باشه؟ واقد باشه. که چرا؟ چون حماد ابن واقد محل بحثه که عرض کردیم دیروز. سوم این است که مشایخ اصحاب اجماع ثقه بودنشون ثابت بشه. خب اینجا فقط من یک بعد قضیه رو یه مقداری توضیح میدم امروز، و اون این است که عرض می شود که یکی از رجالی ها کشی هستش، عبارتی از ایشان نقل شده است و اون این است که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسه و انهم اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسه و انهم. خب مراد از ما یسه یا روایت است یا مروی است. احتمال دارد مراد روایت باشه، احتمال هم داره مراد مروی باشه. اگر مراد مروی باشد یعنی این که خدمتون عارضم، این متن روایت از امام صادر شده است، یعنی از این شخصی که جزء اصحاب اجماع است تا امام علیه السلام بررسی سند لازم ندارد، بلکه همین که این مثلا زراره نقل از امام دارد عرض می شود که دیگه بعد از زراره را ما سند را بررسی نمی کنیم و این روایت را امام فرموده است، یعنی متن روایت از امام صادر شده است، می توانیم به امام نسبت بدهیم. یا مراد روایت است، یا مراد روایت و اخبار است. یعنی چه؟ یعنی ما به اصطلاح کاری به متن روایت نداریم، بلکه این زراره یا ابن ابی عمیر که نقل حدیث کرده است و از راوی دیگر نقل کرده، این شخص اخبار از ما بعد خود نموده است، اخبار کرده است، در اخبارش صادق است، در اخبارش صادق است. این گونه نیست که در اخبار خود کاذب باشد. این ابن ابی عمیر ثقه است در اخبار خودش. این مفهوم مایسه باشد. پس یا مراد مروی است یا مراد روایت است. لذا چند تا احتمال و قول وجود داره. احتمال اول این است که مراد از اجمعت الاصابه این باشد که فقط ما قبل اصحاب اجماع را بررسی سند کنیم، ما بعدش مهم نیست، و اگر یکی از اصحاب اجماع یک روایتی را نقل کرده، امام این را فرموده است، یعنی اجمعت الاصابه میگوید لا تشرب الخمر که در این روایت است، از امام است، از امام علیه السلام است، و دیگر کاری به ثقه بودن خود اصحاب اجماع و ما بعد اصحاب اجماع نداریم. پس احتمال اول چی شد؟ از دوباره بگم، احتمال اول این است که اجمعت الاصابه کاری به ثقه بودن روات ندارد، فقط میگوید ما بعد اصحاب اجماع بررسی سند نمیخواد، و این لا تشرب الخمر از امام صادر شده. این احتمال اول. احتمال دوم این است که اجمعت الاصابه میگوید که اولا این روایت از امام است، این روایت از امام است. دوستان فقط اینو دقت کنید، ما قبل از اصحاب اجماع رو نمیخوایم بحث کنیم، این فقط همه این اقوال و احتمالات مال بعد از اصحاب اجماع. باز بارم دارم تأکید میکنم. احتمال دوم این است که مراد این باشه، اولا این قول، این مفاد از امام است، ثانیا خود اصحاب اجماع، و تمام روات بعدی ثقه هستند. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که آقا خدمت شما عرض کنم که ما فقط از اجمعت الاصابه استفاده می کنیم که خود اصحاب اجماع ثقه هستن. و احتمال آخرم این است که ما از اجماع الاصابه استفاده کنیم که خود اصحاب اجماع و مشایخ بلاواسطه آنها ثقه هستند، نه همه روات بعد از آنها. این احتمالات سگانه وجود داره، چارگانه. حالا اینو اگر بخوایم الان بحث کنیم مراد چیه، اینا دیگه فقط من میخواستم در ذهن شریفتون این مطالب باشه، انشاءالله در جای خودش باید کاملا اینها بحث بشه. خب بله، ما مشهور رو گفتیم که مراد اینه که سند، اگر سند از اگر سند قبل از اصحاب اجماع معتبر باشه، از اصحاب اجماع به بعد مشهور میگوین معتبر است، اما وثاقت راوی رو ثابت نمی کنه، مشهوری نمی گن. یعنی ما میگیم این روایت از امام صادر شده، اما این که از اصحاب اجماع به بعد روات ثقه هستن این ثابت نمیشه، ظاهرا مشهور این رو قائل باشن. حالا عرض میکنم این به اصطلاح بحث باید در جای خودش منقح بشه. بله اصلا در همه احتمالات ما کاری به قبل نداریم، قبل رو باید در جای خودش اعتبارش رو ثابت کنیم. همه این بحث ها مربوط به چیه؟ به ما بعد اصحاب اجماع. خب این تمام ملخص کلام که ما میخواییم اینجا این بحث رو بکنیم این است که آقا این حماد لحام برای بنده ثابت نشد که مراد همین حماد ابن واقده یا مراد حماد دیگری است که عرض کردیم ثقه نیست، حماد ابن بشر، و اون یعنی توثیق ندارد. بر فرض که حماد ابن واقد توثیقش ثابت بشه که ما گفتیم بعید نیست توثیقش ثابت بشود و این رو قائل شدیم، اما این حماد لحام کدوم حماد لحامه؟ خب این برای ما مجهوله، بنابراین به این روایت نمیشه تمسک کرد. روایت بعدی روایت بعدی این است که به اصطلاح روایت از امام زین العابدین علیه السلام است، حق قص سلطان ان تعلم انک جعلت له فتنتن و انه مبتلا فیک بما جعل الله عز و جل لهو علیک من السلطان و ان علیک الا تتعرض لسخطه فتلقی یدک الى تهلکه و تکون شریکن فیما یعتی الیک من سوئن. معنای این عبارت این است که حضرت می‌فرماید سلطان، یه مطلبی رو در رابطه با سلطان باید توجه کنیم و اون این است که تو برای سلطان به عنوان یک فتنه قرار داده شده ای، یعنی محل آزمایش، و بر شما هست که متعرض سخط سلطان نشوی، بی خودی سلطان رو ناراحت نکنی و خودت را به هلاکت نیندازی و خودت را شریک ظلم سلطان بر علیه خودت نکنی. خب از این روایت اینگونه استفاده بشود که حضرت داره مکلف را از تهلکه از جانب سلطان می ترساند، بر حذر می دارد، و تهلکه در این روایت اعم از موت است. تهلکه در این روایت ظهور در عمومیت دارد، هم موتو میگیره هم نقص عضوو میگیره هم ضیق معیشت رو چه بسا میگیره، بالاخره خودت رو به هلاکت، خودت رو به قول معروف بی خودی به هلاکت نینداز. و این روایاتی هم که میگه آقا اتقوا من مواضع توهم، شبیه به این فرمایشات است که خودمونو در معرض تهمت، در معرض مشکلاتی که از دیگران بی خودی ممکنه به انسان سرایت کنه و متوجه مکلف بشه، خودشو بر حذر بدارد. بنابراین دوستان عزیز، در این روایت هم آدم میبینه که تهلکه فقط به موت و فنا اطلاق نشده، بلکه ام از موت و فنا و این هاست. خب این روایت خدمت و عارضم که سندش که سند معتبری نیست، یعنی سند به اصطلاح این که استناد کنه انسان به این سند نیست. البته من سندش رو یادم رفت بنویسم، ولی سند مستندی نداره، ولیکن عرض می شود خدمتتون که این روایت نقل شده در من لا یحضره الفقیه. البته باز صفحشم من یادم رفت بنویسم. به هر حال این حالا میتونید جستجو کنید یا اینکه فردا من خدمت شما بگم. یک روایت دیگه هم هست که سندش مفصله، من سریع میخونم. حدثنا محمد ابن علی ابن، عرض میشود که فکر میکنم بشار باشه، چون این روایت سندش سند عامیست از اهل سنته. تا میاد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که اطاعت السلطان واجبتون، اطاعت سلطان واجبه، و من ترک طاعت السلطان فقط ترک طاعت الله، کسی که طاعت سلطان رو ترک کنه طاعت خدا رو ترک کرده. البته تا اینجاش همون مسلک اهل سنته. و دخل فی نحیه، من ترک طاعت سلطان فقط ترک طاعت الله عز و جل، و دخل فی نحیه، داخل شده در نحی خداوند. خداوند چی فرموده؟ ان الله یقول جل و علا یقول ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یعنی این روایت هم در ذیل اون آیه لا تلقوا آمده. خب یک سری روایات هم آمده در مورد یأس از رحمت خدا، یأس از رحمت خدا. من یه روایتشو خدمت شما میخونم، تفسیر قرطبی، اینو البته آدرسش نوشتم در سطور جلد 2 صفحه 362. این روایت هم حالا من میخوانم براتون. ان الله، بله، ان الله، خدمتون عارضم که بسم الله الرحمن الرحیم، این عبارت رو من تند نوشتم و بله بله نه این رو اگر خودم نتونم بخونم که شما هم نمیتوانید بله عرضم خدمتون که حالا این روایت اون آخرشو میخونم، دارد که فالهلاکو الیأس من الله، اینجاش رو میخواستیم استناد کنیم، فالهلاکو الیأس من الله، یعنی هلاکت و تهلکه را تفسیر به چی کرده؟ تفسیر به یأس من الله. پس بنابراین تهلکه، هلاکت، اینا فقط نابودی و موت و اینجور چیزا نیستش. خب البته این روایت رو فردا کاملش رو عرض خواهم کرد، حالا نمیدونم با سری. خب حالا میخوایم این رو از مجموع روایات، چون بنده یک مسلکی دارم، حالا اینم بد نیست عرض کنم، و اون این است که ما یک لغتی رو میخواییم معنا کنیم چند تا راه داره، اینم بد نیست شما حالا سوال شد عرض میکنم. یکی این است که به عرف رجوع کنیم، اگر تونستیم از عرف عرب دریافت کنیم که این معنای آن، این لفظ چیه، تبادر و اون مسائلی که هست. یکی این است که ما رجوع کنیم به قرآن کریم. خب قرآن کریم عرض می شود معتبر است و فصیح است و بسیار معتبر، که اگر تونستیم از قرآن کریم معنای یک لفظی رو به دست بیاریم. یکی هم اینه که از اشعار عرب، از اشعار عرب استفاده کنیم. اولیش چی بود من عرض کردم؟ عرف، قرآن، اشعار عرب. و من یک انتقاد شدیدی دارم به برخی از به اصطلاح لغویون و اینها، اول میرن سراغ اشعار عرب. بله اشعار عرب هم معتبره، اما قرآن کریم رو میذارید آخر سر. قرآن کریم که هم اعتبارش 100%، هم فصاحتش 100%، بنابراین باید قرآن رو جلو انداخت و ازش استفاده کرد. اجازه بفرمایید، آخرین چیزی که بنده میخوام عرض کنم روایاته. ما از روایات استفاده کنیم که معنای فلان لفظ چی هستش. دوستان دیگه وقتی که استفاده میکنیم کنیم روایت، این معنای این روایت چی هستش، معنای این لفظ از این روایت چه استفاده میشه. اگر ما تونستیم مثلا 30 تا روایت 50 تا روایت از شیعه و سنی در یک معنای یک لفظی بیاریم، میتونیم استفاده کنیم، ولو اینکه از امام صادر نشده باشه، چون این از اهل لسان صادر شده. بالاخره اونی که این رو جعل کرده این خودش اهل لسان بوده. پس یکی از مطمئن‌ترین راه اینه که از روایات، لذا ما این روایات رو بیان میکنیم. البته ما تلاش کردیم اون روایت اول و سندش رو معتبر کنیم که خیالمون راحت بشه، اون نشد. حالا انشاءالله بررسی روایات دیگه فردا. و صلی الله علیه و آله.